ਮਸ ਸਤ ਦਿਨੀ ਨੇ ਤਾਂਗਾਰ ਮਸ
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت و مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در این دور به روز جمعه 15 ماه سرطان با هم رقابت خواهند کرد. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ستاد انتخابات وزارت داخله ایران دو نامزد دیگر مصطفی پور محمدی و محمد باقر قالیباف را با آرای کمتر معرفی کرده است. بر اساس آمار رسمی، پزشکیان 42% آرا، جلیلی 38%، قالیباف 14% و پور محمدی تنها 1% آرا را کسب کردند. بنابراین هیچ یک از نامزدهای انتخابات دیروز موفق به کسب 50% آرا نشدند. بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت داخله ایران، میزان مشارکت مردم در دور اول این انتخابات هم 39.9% بوده است. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست تا اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند. آندریاس پاپا کنستانتینو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که با پناهجویان افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشتانده شدند دیدار کرده. او گفت که اتحادیه اروپا با همکاری شورای پناهندگان ناروی به این دعوت کنندگان کمک‌های اساسی می‌کند. مقامات پاکستان گفتند که روند اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بی اسناد از آن کشور را سر از اول ماه نوامبر پارسال آغاز کردند و این پروسه ادامه دارد. گزارش شده که بر اثر رانش زمین در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان 2 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. این را خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز به نقل از مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، گزارش داد. در ادامه به نقل از اکبری آمده که در این رویداد 16 خانه، 1 مکتب و 1 سرک 5 کیلومتری نیز تخریب شده. اردوی ایالات متحده میگوید که 7 طیاره بی‌سرنشین و 1 مرکز سیار کنترل در ساحات تحت اداره حوثی‌ها در یمن را در 1 شبانه روز گذشته نابود کرده است. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این تیاره‌های بی‌سرنشین و مرکز سیار تعدید مستقیم به نیروهای ائتلاف برهبری آمریکا و کشتی‌های تجارتی دانسته می‌شدند. جنگجویان حوثی که از سوی ایران حمایت می‌شوند از نوامبر سال 2003 به این سو 2023 به این سو کشتی ها را در بحیره سرخ و خلیج عدن هدف قرار می دهند. گروه حوثی های یمن می گوید این حملات را در جریان جنگ غزه در همبستگی با فلسطینی ها انجام می دهد. و انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره 2024 امروز میان هند و آفریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وست اندیز آغاز می شود. در مرحله نیمه نهایی هند انگلستان را و آفریقای جنوبی افغانستان را شکست دادند. جام جهانی کرکت 20 آوره امسال در اول ماه جون به میزبانی مشترک ایالات متحده و وست اندیز آغاز شد. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
بار دیگر سازمان ملل با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و جامعه مدنی در دور سوم نشست دوحه زنان افغانستان را نادیده گرفت.
یک روز دیگر تا نشست سوم دوحه در مورد افغانستان طالبان حضور خواهند داشت، اما جای اعضای جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان خالی. چرا فعالان زن خان اشتراک معنادارشان در این نشست هستند؟ از یک فعال خواهیم پرسید. خواست حکومت طالبان از جامعه جهانی در آستانه برگزاری نشست دوحه.
مقدس هیواد دی ملی گټو په چوکاټ کې لټولو هیوادونو
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها میخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند.
چرا باور بر این است که انتخابات ایران چیز را تغییر نخواهد داد؟ از خبرنگار ما در رادیو فردا خواهیم پرسید. برنامه کاروان زهر را هم با شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی. حکومت
سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد فردا آغاز خواهد شد. دعوت از طالبان و دعوت نشدن از اعضای جامعه مدنی به ویژه زنان افغان در بحث‌های اصلی این نشست با انتقادهای زیادی به همراه شده. ملل متحد گفته که این نشست در مورد بحث پیرامون بر رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی نخواهد بود و یک مقام ارشد این سازمان پس از پایان نشست اصلی دو روزه در دوم جولای با فعالان زن افغان دیدار خواهد کرد. پیشاپیش شماری از زنان از جمله زبیده اکبر دعوت ملل متحد از او برای اشتراک در نشست حاشیه‌ای را رد کردند. حکومت طالبان میگوید که به هدف تفاهم و حل چالش ها در نشست دوحه شرکت میکند و از همه کشورها میخواهد که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در رأس هیئت طالبان برای نشست دوحه قرار دارد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با آمادگی های کامل به این نشست میروند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید اشتراکش در نشست دوحه به معنای دشمنی با هیچ جانبی نیست، بلکه میخواهد یک تعامل مثبت با تمام جناح‌ها به میان آید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت 6 نفری حکومت طالبان برای نشست دوحه را به عهده دارد، روز شنبه در یک نشست خبری گفت با آمادگی کامل به این نشست میروند. او گفت که در نشست دوحه تصمیم گیری نمی‌شود و آنان تنها پیام‌ها را انتقال می‌دهند. ذبیح الله مجاهد افزود که آنان به هدف تفاهم و حل چالش‌ها در نشست دوحه شرکت می‌کنند و از تمام کشورها می‌خواهند که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند.
مقدس هیواد دی ملی گټو په چوکاټ کې لټولو هیوادونو
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها میخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند و موانع را از میان بردارند.
اقتصادی پیاوړتیا کې وندولری او خندونه لمنځه یوسی.
ذبیح الله مجاهد این را هم گفت که حکومت طالبان پس از آن تصمیم به شرکت در نشست سوم دوحه گرفت که ملل متحد برخی شرطهایش را پذیرفت، اما او درباره این شرایط حکومت طالبان جزئیات بیشتر نداد. او درباره اشتراک زنان در نشست دوحه گفت به هدف داشتن یک موقف واحد از آدرس افغانستان با اشتراک زنان در این نشست مخالفت کردند و ادعای او هیئتشان به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت میکند. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زنان از شرکت کنندگان نشست دوحه میخواهند که به دلیل عدم حضور زنان افغان در این نشست را تحریم کنند. ترنم سعیدی مسئول شبکه زنان افغان به رادیو آزادی گفت
بار دیگر سازمان ملل با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و جامعه مدنی در دور سوم نشست دوحه زنان افغانستان را نادیده گرفته و با این کار نه تنها ثابت کردند که احترام به حقوق بشر و حقوق زنان شعاری بیش نیست، بلکه برای رسیدن به منافعشان حاضر هستند مردم افغانستان را قربانی کرده با تروریستان وارد تعامل شوند.
او گفت که نشست دوحه برای آنان بدون اشتراک زنان قابل قبول نیست. تصمیم عدم اشتراک زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه پیش از این هم در داخل و بیرون از افغانستان انتقادهای تند و نگرانی شماری از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را به همراه داشت. در بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز گذشته به رادیو آزادی گفت بسیار شرم‌آور است که ملل متحد طالبان را به نشست دوحه فرا می‌خواند و از توجه به زنان افغان سر باز می‌زند. از سوی دیگر کمیته ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان به روز جمعه 28 جون گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند. نشست سوم دوحه فردا با میزبانی ملل متحد آغاز می شود. طالبان پیش از این در دو نشست دیگر دوحه اشتراک نکرده بودند.
همین حالا معصومه حسینی فعال حقوق زن از جرمنی با ماست. خانم حسینی خیلی خوش آمدین به برنامه. بیاین ابتدا برای ما بگوین که نگرانی اصلی چیست و چرا فعالان زن افغان خواهان اشتراک معنادارشان در نشست سوم دوحه هستند با توجه به این که در نشست دوم دوحه سه زن به نمایندگی از زنان افغان و دو مرد هم اشتراک کردند و جای طالبان خالی بود، اما حالا طالبان حضور پیدا می کنند و جای جامعه مدنی و زنان افغان خالی است. نگرانی اصلی شما چیست؟
تشکر. درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی شما. دقیقاً و نگرانی اصلی همه زنان طوری که شما ذکر کردین در جلسات قبلی دوحه که طالبان حضور نداشتند، یک بخش محدودی از زنان اونجا نسبتاً حضور داشتند، ولی فعلا که در جلسه سوم قرار است که فردا برگزار شود و طالبان در اون جلسه حضور پیدا کرده و هیچ نماینده از زنان افغانستان و فعالان مدنی افغانستان حضور ندارند. به نظر من سازمان ملل متحد بار دیگر به نمایندگی و به میزبانی از 20 کشور نمایندگیشان که در جلسه دعوت کردن و خلاف منشور حل منازعاتشان عمل کردن. وقتی که اینا با کشورهای مختلف روی مسئله بحران افغانستان حرف میزنن و یک بخش مسئله و طرف مسئله زنان افغانستان است و این به نظر من هیچ اصلا منطقی و معقول نیست.
بله.
و وقتی تو وارد حل منازع میشی و طرف منازع را در جلسه نه، به نظر من یک نوع
باشی
بار دیگر با مطالبه یا با مو گروه هایی که منافع خود را در قلمرو حکومت طالبان میبینن هستن.
روزماری دیکالو معاون سیاسی ملل متحد در پاسخ به همین انتقادها گفته که نشست دوحه در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست و نشست هم نیست که به برسمیت شناسی حکومت طالبان بینجامه و افزوده که در بحثای اصلی نشست سوم دوحه موضوع تعامل مطرح است و این یک پروسه است و نه دیالوگ بین افغان ها.
پس اگر یه به گفته او خانم که یعنی برسمیت شناسی طالبان نیست، اگر برسمیت شناسی گروه توریستی طالبان هم که نباشه، ولی بازم مسئله زن افغان، پای مسئله زن افغان در میان هست. باید حضور نمایندگان جنبش زنان که در بسیار فعال گست سرده در کشورهای مختلف در داخل افغانستان دارن، حداقل یک نماینده زنا را میخواستن. و دلیلی که چرا نماینده زنای افغانستان در چنین جلسات مهم که در مسئله افغانستان بحث میشه گرفته نمیشه و بازم مور تحت نامهای مختلف عنوان میکنه که مسئله خیلی برای طالبان مهم نیست و مسئله برای حل بحران افغانستان است، این باز هم هزاران چراهایی داره که نمیتونه برای زنان افغانستان، برای نمایندگان زنان افغانستان قناعت بخش باشه.
قرار است که خانم روزماری دکارلو پس از پایان نشست دو روزه دوحه در دوم جولای با شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان دیدار و گفتگو بکنه. فکر نمی کنین که اگر پیام وجود داره میشه از این طریق هم به جامعه جهانی رسانده شوه؟ کوتا.
تشکر. وقتی که در جلسات مهمی جلسه فردا که جلسه بسیار مهم در قبال افغانستان خواهد بود حضور زن نباشه، به نظر من به نماینده یک خانومی که میخواید صدای چند زن را به نحوی خاموش بکنه و به نحوی کوشش بکنه که صدای زن افغان شنیده، به نظر من اصلا به نفع نیست، اصلا هیچ کارساز نیست. و مسئله باید مسئله جلسه فردا بود که حضور زنا اونجا باید معنادار می بود و زنا حضور می داشت و صدای خود می کشید.
بله.
و طالب و گروه بله. مقابل اینا باید پیام خود می رسند.
خانم مستعیدی، برخی ها که در افغانستان حضور دارن میگن که خوب می بود از داخل افغانستان زنان، برخی از زنان در این نشست حضور پیدا می کردن، بجایی که زنان افغان بیرون از کشور.
گپ بسیار معقول است و کسایی که بیرون هستن درست، ولی خوب بود. ما زنان داریم در افغانستان که میل در داخل افغانستان هستن و بسیار خوب با توانمندی با قوت تمام میتن از صدای زن افغان باشه و بتانه یک دلیل استدلال در مقابل حل منازعات بحران افغانستان داشته باشه. و میتونست که داخل افغانستان هیچ کسایی که در بیرون هستن انتخاب نمیکردن، از داخل افغانستان حتی همین کارم اینا نکردن. ما داریم به صدها زن تحصیل کرده و باسوادی که توانایی نمایندگی را دارد افغانستان.
بسیار تشکر از شما. معصومه حسینی فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب طوری که در خبرها هم آمد، انتخابات ریاست جمهوری ایران و دور دوم کشید. قرار است که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در این دور به روز جمعه آینده با هم رقابت کنند. همین حالا بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که تحولات مربوط به انتخابات را لحظه به لحظه دنبال کرده، اینجا با من است. بنیامین، ابتدا برای ما بگو که بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت داخله ایران، میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 39.9% گفته شده. چرا این حد پایین؟
خب این دور از رقابت ها، در واقع رقابت های انتخاباتی در ایران، تحت تأثیر گروه های مخالف جمهوری اسلامی و خیلی بیشمار ناراضیان در داخل ایران بود. اغلب چهره های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اغلب چهره های مخالف حکومت ایران در داخل ایران و خارج از ایران، خواهان تحریم انتخابات شدند و مشارکت نکردن مردم در این انتخابات از طیف های مختلف هم بودند. یعنی یک چهره یا یک گروه نبودند، طیف متنوعی بودند که خواهان در واقع تحریم انتخابات بودند. تأثیر بسیار زیادی گذاشت، ضمن این که مردم هم به دلیل مشکلات بیش از حدی که باهاش مواجه هستند در طول این سالها، در 10 سال اخیر به خصوص مشکلات اقتصادی و فشار و تنگنای سیاسی، کسانی که بچه هاشون رو در در واقع سالهای گذشته ایران از دست داده بودن، و اینها همه باعث شد که یک جو مخالفی با آنچه که خواست حکومت هست، مبنی بر مشارکت در انتخابات، خواست رهبر جمهوری اسلامی است، چون او خیلی علاقه‌منده که در واقع تنور انتخابات رو در ایران گرم بکنه، این جو مخالف شکل گرفت. و خب میبینیم که تازه آمار رسمی که اعلام شده که اون هم جای بررسی داره، حدود 39.5% از 60 در واقع از 61 میلیون واجد شرایط، 39.5%ش در انتخابات شرکت کردن طبق آمار رسمی.
برخی ها به این باور هستن که خب انتخابات برگزار میشه اما چیز را تغییر نخواهد داد و در بعض جایا به جای انتخابات واژه انتصابات هم استفاده شده.
بله، واژه‌های مختلفی در مورد این انتخابات و اساسا انتخابات های جمهوری اسلامی استفاده میشه، از جمله همین انتصابات که شما گفتید، به خاطر اینکه در واقع آن کسی که سکان هدایت جمهوری اسلامی و ایران رو در دست داره رئیس جمهوری نیست، شخص اول سیاسی در ایران در واقع رهبر جمهوری اسلامی هست، علی خامنه‌ای. او هست که در واقع اتفاقات کلیدی یا رخدادهای سرنوشت ساز رو تعیین میکنه که اغلب اونها هم در سالهای گذشته برخلاف منافع ملی ایران بوده، اونگونه که مخالفین میگن، همونهایی که خواهان تحریم انتخابات شده بودن.
و کوتا در مورد دو نامزده که قرار است در دور دوم به روز جمعه با هم رقابت بکنن، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، کیها هستن اینا؟
خب مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی، برای کسانی که شنوندگان شما اگر ندونن، باید این رو گفت که در جمهوری اسلامی و در ایران دو جناح اصلی داریم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا. مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است و سعید جلیلی نماینده جناح اصولگرای در واقع جمهوری اسلامی. خب مسعود پزشکیان در مقایسه با سعید جلیلی صحبت‌های مترقی تری رو مطرح کرده در واقع رقابت‌های انتخاباتی و کمپین انتخاباتیش، اما در نهایت هر دوی این دو در واقع نامزدی که راه یافتن به دور دوم اعلام کردند که پیرو سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی هستند و آن چیزی که مهم هست منویات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و او هست که هدایت می‌کنه دولت رو، دولتی که قرار هست روی کار بیاد رو. و در واقع هر دوی این دو نامزد، هر چند که از دو دیدگاه مختلف در درون جمهوری اسلامی هستند، ولی به اون پایبند.
و جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم بوده
در دوره بعد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود که البته توفیقاتی هم به دست نیاورد و تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب بعد از اون جمهوری اسلامی با هدایت همون رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تونست به توافقاتی دسترسی پیدا بکنه از جانب نماینده همون در واقع جناح اصلاح طلب که مخالف هست با جناحی که سعید جلیلی ازش میاد.
بسیار تشکر از شما همکارم بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اینجا با ما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم روی موج متوسط 12.96 از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 صبح تا 6 شام. شماری از کارمندان زن در اداره های دولتی حکومت طالبان کاهش معاششان و ثابت ماندن حجم کارشان را بی‌عدالتی و نگران کننده می خوانند. آنان می گویند همانند همکاران مرد به وظیفه می روند و کار می کنند، اما حکومت طالبان به گفته ایشان معاششان را به 5000 افغانی کاهش داده که به گفته ایشان این مبلغ برای مخارج زندگیشان بسنده نیست. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یکی از این کارمندان زن آغاز می شود.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
پرسش یک تن از دکتران زن در ولایت بلخ است. او از کاهش معاشش از سوی حکومت طالبان از 16000 افغانی به 5000 افغانی شاکی است. میگوید حجم کاریش همانند گذشته است و مزد کمی از این پس خواهد گرفت که با مصارف خانواده‌اش همخوانی ندارد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
معاش ما 16000 بود که فعلا 5000 رسیده و تا حالا 5000 را نگرفتیم، چون مدت چند ماه است که ماش نگرفتیم. میگن که همه ماش یک جای پرداخت میکنن از سبب نبوده بودیجه و یا تانوس تعیین نشده بود بودیجه. دیگه سبب هزمین است که همیشه ماش به عقب میفته و فشار کاری به مثل سابق است، یعنی از کار ما کدام کاهش نیفته.
دو تن از آموزگاران زن نیز که نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود در این باره به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه خیلی کار بعدی میشه، چون 5000 افغانی خیلی کمه به یک معلم. ما 2000 افغانی کرایه سه چرخ میدیم که میریم به مکتب.
100% جای نگران نیست، با خاطر که من خودم در خانه کار میکنم، شوهرم منطق بیکار است، کار مشخص خود ندارم، یگان روز مست که یگان کار میکنه و مگر پیدا شوه و ما 3 طفل دارم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما حدود 3 پیش یک مکتوب منسوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که بر اساس آن رهبر طالبان معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شده بودند 5000 افغانی تعیین کرده است. اما در این مکتوب جزئیات بیشتری داده نشده بود که تنها معاش کارمندان زن که در حال حاضر خانه نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندانی هم می‌شود که هنوز هم در بخش‌های مختلف کار می‌کنند. اکنون برخی از کارمندان زن اداره‌های دولتی که روزانه کار می‌کنند به رادیو آزادی گفتند که آنان نیز شامل این فرمان هستند. از سوی دیگر شماری از حقوقدانان می‌گویند معاش یک کارمند باید بدون در نظر داشت جنسیت و با توجه به نوعیت کار و وقت کار تعیین شود. میر عبدالواحد سادات مسئول انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت:
آنچه که از آدرس امیرالمومنین فرمانی که صادر شده تعیین معاش 5000 برای کارمندان زن در مغایرت عام و تام با قوانین افغانستان و تمام نرم های بین‌المللی قرار دارد و در عین حال ای کاملا در تناقض با ارزش‌های دین مبین اسلام قرار داره.
پیش از این شماری از کارمندان زن که از سوی حکومت طالبان با کاهش معاش مواجه شده بودند به رادیو آزادی گفته بودند حکومت طالبان حتی مانع تحسن و اعتراض آنان در این زمینه شده است. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران افغان، متهم به نقض گسترده حقوق آنان و تبعیض جنسیتی است.
تاسو لا پیغامونو
به عنوان یک دختری که 1000 روز شده که دروازه مکتب و پنتون را باز ندیدیم برای خود، امیدیم و خواستیم این است که کسانی که در این نشست حاضر هستند و کسایی که در این نشست توانستن یک کرسی بگیرن و یا صحبتی داشته باشن، این است که محور بحثشان در رابطه با تحصیل و حقوق بانوان بچرخند. زمان روی کار آمدن طالبان دقیق خودم صنف 11 مکتب بودم و من فکر میکنم چیزی مهمتر از این مسئله بزرگ نخواهد بود در نشست صحبت شنه.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساسی از تاریخ قرار داره و متاسفانه که نشسته های متعددی از سالیان سال به این طرف در کشورهای مختلف بین رهبرها صورت گرفته که متاسفانه تا هنوز موضوع اساسی افغانستان حل نشده. انتظاری که ما به نیست یک شهروند یک طبع افغانستان از نشست دوهو داریم که در صدر جدول باید مشکل زنها حل شود. اول مشکل تحصیلی که از دانشگاه گرفته تا به مکتب، دوم مسئله کاری که متاسفانه خیلی از خانم ها شوهرای خود یا نانآورای خانواده خود را از دست دادن. دیگه تورم بیکاری در افغانستان متاسفانه خیلی بلند رفته و زیادتری از کسایی که دانشگاه خوندن و تخصص دارن در بخش‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعلا بیکار هستن. سر مسئله بیکاری جوانای افغانستان هم بحث صورت بگیره و این مسئله بیکاری حل شود خیلی خوب خواهد شد.
انتظار شخصی ما، چون که نظر به تجربیاتی که داشتیم و دیدیم، به مون دلیل نمیتونیم سر این نشست ها دیگه اعتماد داشته باشیم، اما امیدوار هستیم که بتانن برای خوبی امی کشور و این نسلهای جوانی که فعلا زایه شدن و زایه شده روان هستن یک تصمیم بگیرن که سرنوشت از یاره بهتر کنه، از نگاه اقتصادی، از نگاه تحصیلی، از همه نگاه زمینای خوب برای جوانان افغانستان فراهم شود. من کارمند سابق بودم، خیلی اقتصاد خودم به صفر رسیده، دیگه امیدوار بمیستم که بتونن به خوبی کشور ما فکر کنن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. در تحولات مهم ورزشی مرحله اصفی جام ملت‌های اروپا 2024 امشب با دو بازی آغاز می‌شود، ایتالیا و سوئیس، ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. رویارویی جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود. 16 تیم در مرحله حذفی اشتراک می‌کنند. پس از پایان این مرحله به روز سه‌شنبه 12 ماه سرطان دور یک چهارم نهایی